هنوز هم روزنامه ها اون قدرت خودشون و سلامتشون رو در ارتباط گیری با مخاطب دارن یا قافیه رو به فضای مجازی باختند؟
نه اصلا من اینطوری فکر نمی کنم. من اعتقاد دارم که خبر یا نظر یک نیاز و فضای مجازی یا چاپ کنه می که رسانه کاغذی رو چاپ می کنه.
بله.
یک تکنولوژی، اون تکنولوژی کهنه شده، حالا روزنامه ها می تونن این فضای مجازی کارشون، یعنی اون نیاز رو باید برآورده کنن. این نیاز انسان به قضا، به دانستن، هر دو نیاز همسانیش.
درست.
یعنی اگر ما رو توی جزیره تنهایی بذارن به هیچ جا دسترسی نداشته باشیم، ممکن از نظر قضای خودمون رو بتونیم تعریف کنیم، ولی از نظر دانستن بعد یه مدت از بین میریم.
درود بر شما. بله.
مغزمون از کار میفته. بعد نیاز دانستن مهمه. این دانستن رو الان بهتر این است که با فضای مجازی، یعنی اون چیزی که ما شب میفرستادیم تو چاپخونه چاپ میشد، صبح میومد تو کیوس، همون رو چیکار میکنیم؟ روی اینترنت در فضای مجازی چاپ میکنیم، عین همون مجله مکتوب رو خواننده میبینه،
بله،
کلیک نگاه کنه و به هرچی میخواد کرکه، یا خبرش رو بگیره یا نظرش رو بگیره. یعنی دقیقا من این دوتا رو با هم میدونم. یعنی فضای مجازی محملیست برای چی؟ انتظار به روزنامه اینی که تو فضای مجازی کار کنی. خب قدیم تکنولوژی شام خونه بود، کاغذ بود و اینجور چیزا بود، امروز تکنولوژی این فضای مجازی شده و اینا رسانه هم انواع مختلف کنن. شما در گذشته رادیو را داشتید، در تلویزیون مدرش ملحق شد.
بله.
این باعث نشد که روزنامه را از بین برن، روزنامه های رضایت جدید تری رو به افته گرفتن. الان هم حتی من فکر می کنم که اگر توجهی بشود به انتشار روزنامه ها، روزنامه در همین فضا مثل کشورهای مثل ژاپن و کشورهای اروپایی میتونن با تیراژ بالا منتشر شن.
درست.
منتها من خدمتتون باید بگم که ما با مشکلاتی که برای روزنامه داشتیم و دیدی که حاکمیت ما به روزنامه داشته، روزنامه ها مظلومیت خودشون رو بین مردم از دست. یعنی مردم تصور میکنن روزنامه چیزی نداره بهشون عرض کنه. اینجاست که روزنامه مشکل شده. بعضی از شبکه‌های فضای مجازی هم با همین مشکل روبرو هستن.
بله.
اصل اول کار رسانه و روزنامه آزادی اطلاع رسانی، که اگه این تعمیم بشه باز هم روزنامه ها میتونن نقش خودشون رو چه در با کاغذ، واسه اونایی که نوستالژی کاغذ دارن، چه برای اونایی که توی اینترنت هستن ادا کنن.
بسیارم عالی. خب جناب عبداللهی بزرگوار، رویکرد شما رو هم داشته باشیم درباره نکات، البته اگر فرمایشی درباره نکات جناب دکتر بهزادی دارید، اگر نه من از فصلی از فرمایش جناب دکتر بهزادی نخواستین پرسش رو مطرح میکنم، و اینکه آیا شما به این مسئله اعتقاد دارید که مرجعیت خودش رو رسانه‌های مکتوب در کشور ما از دست دادن یا حداقل کمتر شده این مرجعیتشون؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من البته با دوستان که تقریبا میگن که روزنامه ها قافیه رو باختن به شبکه های اجتماعی چندان موافق نیستم.
بله، بله.
و احساس میکنم که ما اگر که شما توسعه صحبت کردیم و رو کرده توسعه محورانه، اگر با یه نگاه خاص توسعه رو محصول یک دولت قوی بدونیم، دولت قوی رو قطعا باید محصول یک جامعه قوی بدونیم.
درود.
و روزنامه ها از این حیث خب خیلی نقش به سزایی دارن و قوی کردن جامعه با روزنامه است. چون شما وقتی به شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم، فرهنگ مجازی چه فرهنگیه؟ یه فرهنگ گذراست، یه فرهنگ ساده است، یه فرهنگ سطحیه، چندان اندیشه رو درگیر نمی کنه، حتی چندان اخباری رو که به انسان میده این اخبار به ذهن انسان نمیمونه. یعنی شاید من و شما و سایر دوستانی که کار رسانه‌ای کردن این رو کامل ملموس درک کردن.
بله.
که ما گاهن در روز نزدیک 400 تا خبر میخونیم در مجازی، ولی این خبرها آخر شب وقتی ما میگن یه خبر بگو شاید دو سه تاشو به یادمون بیاد. این نشون از اون گذرا بودن این فرهنگه که این فرهنگ گذراس اندیشه رو درگیر نمیکنه. در نتیجه اگر ما میخوایم یه جامعه قوی داشته باشیم، قطعا این قوی کردن این جامعه و قوی کردن فکر این جامعه با روزنامه است. و اینکه به یک مدل دیگه میشه این دو مطرح کرد، میشه اینجوری که گفت که شاید الان کاغذ از میون ما داره جمع میشه و ما کمتر با کاغذ درگیریم.
بله.
اما روزنامه نگاری از بین ما حذف شدنی نیست و روزنامه، حالا من چون خودم به ویژه درگیر بخش آنلاین بودم، این برام ملموس تره که ما باید اون فضای روزنامه نگاری رو، حالا ابزار شاید تغییر کنه، نسخه کاغذیمون بیاد پایین‌تر و به جاش نسخه های آنلاینمون بره بالاتر.
بله.
اما خود لفظ روزنامه نگاری مهمتره. اما اینکه آقای بهزادی میگن که این از دست دادن، یعنی محل سوال شما، از دست دادن مرجعیت، و آقای بهزادی استدلال میکنن که این به دلیل فقدان آزادی هایی باشه، من گمان نمیکنم این چنین باشه و بعد نتایجی و اون چم که در رسانه مطرحه اینه. اگر منظور از آزادی اینه که ما بیایم افشاگری های فراتری رو بکنیم، مثلا اینا الان در فضای مجازی اتفاق میفته، یعنی باز آقای بهزادی هم ناخودآگاه داره خودش رو میبره رقیب شبکه‌های اجتماعی بکنه در ارائه اخبار. نه، قرار نیست ما تو روزنامه و روزنامه‌نگاری اخبار ارائه بدیم، اطلاعات ارائه بدیم. اصلا ما به قول آقای دکتر ملکیان، آقای استاد مصطفی ملکیان میگن که اصلا قرار نیست ما با روزنامه اطلاعات رو افزایش بدیم یا خوشایندها رو افزایش. ما قرار قدرت فکر و تحلیل رو بالا ببریم، ما قرار قدرت تفکر و علم بدیم. من احساس کنم اگر روزنامه نگارهای مشابه این بزرگان، حالا چه رمان نویس چه نظریه پردازهای جهان مثل مارکس رو نگاه کنید، مارکس روزنامه نگاره و از روزنامه نگاری به نظریاتش میرسه. گابریل گارسیا مارکس یه روزنامه نگاره، همینگوی یه روزنامه نگاره، جورج اورل یه روزنامه نگاره. ما اگر این چنین روزنامه نگارهایی داشته باشیم که خودشون قدرت تفکرشون افزایش پیدا کرده، تفکر نقدی دارن، تفکر خلاقانه دارن، قدرت تحلیلی فوق‌العاده‌ای دارن، قدرت علمی بالایی دارن،
بله.
این چنین روزنامه‌نگاری روزنامه‌ای در میاره که مخاطب خودش رو داره و قدرت فکر و تحلیل رو میبره بالا و هیچ فضای مجازی نمیتونه جایگزین این بشه. هر فضای مجازی هم باشه منعکس کننده این فرض. پس من احساس می‌کنم مشکل اصلی نه اون بحث آزادی‌ها غیره و غیره هست که آقای بهزادی گفتن، بلکه نقطه اصلیمون اینجاست. ما الان یه روزنامه‌نگارهایی رو داریم که صفحه روزنامه‌ش رو جوری پر میکنن، آقا رئیس فلانجا صحبت کرده، اینو میگیرن قلفتی میکنن از فارس، از تسنیم، از نمیدونم حالا خبر آنلاین، از چی میام میذارن تو صفحه‌شون، یه لیدم اولش میذارن، میشه این میشه خبر روزنامه ما، گزارش روزنامه.
بله،
ما.
بله.
خب این چنین روزنامه مرده ایه، ولی با یه روز هست. ولی اگر که ما میخوایم روزنامه نگاری کنیم، باید به اون بخش اندیشه ورزانه قضیه بیشتر توجه کنیم و واقعا بریم به سمت این که قدرت تفکر و علم رو. اینجوری اگر بشه هیچ پتکی نمیتونه روزنامه رو از جامعه ما بکنه.
بسیار.
به همین خاطر الان شما میبینید بعضی از مجلات، من الان خودم میشناسم دو سه تا مجله، اینا رو کیوسک نیومده، باید بدوی دنبالش، باید زنگ بزنید آقا اینو برام ویژه بیار. خب اینا به خاطر همینه دیگه.
بسیارم عالی. خب جناب جوانشیر، فرمایش شما رو هم در راستای نکاتی که هر دو عزیز بزرگوار جناب دکتر بهزادی و جناب آقای عبداللهی اشاره داشتن بشنویم و میخوام باز هم یه مقداری بعد از نکاتی که البته داشتید تدقیق بکنیم در همین موازنه جامعه پویا، دولت پویا و مبحث خبر به ویژه خبر مکتوب.
عرضم به حضور شما که ضمن احترام به نظرات اساتید ارجمند، ما باید رئال و واقعی نگاه کنیم به شرایطی که الان حادث شده در دنیا و به تبعش در کشور ما.
بله.
جامعه ما، شبکه های مجازی یه ویژگی هایی و یه کردیت هایی دارن که روزنامه ها طبیعتا اون رو ندارن و عرضم به حضور شما که اینها باعث شده که این امتیازات که مردم گام به گام رو بیارن به این فضای مجازی برای اینکه به عنوان یک ریفرنس و مرجع اخبار رو از اون کانال به دست بیارن.
بله.
این باید مثلا ببینیم مثلا قدرت رقابت بین رسانه نوشتاری وجود داره با فضای بسیار بسیار باز مجازی.
بله.
یا نداره. بله، مطالب تحلیلی و تحقیقی در رسانه‌های نوشتاری بسیار هست، تفکر و ایده‌های عمیق و ریفرنس و مرجع که قابل اعتماد هستش در رسانه‌های
مکتوب
قطعاً بیشتر هستش.
بله.
اما بحث سر اینه که الان تمام همین رسانه‌های مکتوب هم تو فضای مجازی سایت‌هایی دارن.
درست.
خیلی از مردم دیگه نمیرن طبیعتاً که اون روزنامه رو بخرن، یعنی همون شب آخر شب ساعت مثلا 10:30 یا 11 یا مثلا 12 که رسانه‌ها اخبار فرداشون رو رو همون سایتشون میذارن، خیلی از مردم از تو همون سایت نگاه میکنن یا تو کانال‌ها فوری بعضی از اخبار فوری تیتر میشه.
بله.
پخش میشه.
بله.
و این یه چیز بسیار طبیعی و عادی هستش و اجتناب ناپذیر هم هستش. یه موجی، یک به اصطلاح شرایطیه که ما این رو نمیتونیم اصلا تغییرش بدیم، باید همراهش بشیم.
درست.
بله، من با اون نکته‌ای که این برادرمون عرض کردن موافق هستم.
بله.
که اطلاع رسانی حتما ملزمه به این نیستش که از کانال روزنامه صورت بگیره. روزنامه هم حالا یک نوعی از به اصطلاح اطلاع رسانی بوده که عطف به ما سبق از این کانال مردم اخبار رو پیگیری میکردن، ولی خب وقتی شیوه های نوینی جایگزین اون شده و روز به روز هم این داره گسترش پیدا میکنه، این هیچ ایرادی نداره.
بله،
حالا
بله.
به هر حال سرعت گرفتن اخبار از طریق رسانه ها قطعا بیشتر هستش تا روزنامه که فقط در روز یک بار چاپ میشه.
بسیار عالی. خب فکر میکنم که همکاران هم زحمت کشیدن. آقای عبداللهی شما بفرمایید که ما صحبت‌های آقای بهزادی رو و آقای دکتر بهزادی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله، من نکته همین بود که قرار نیست مردم اخبار رو از روزنامه بگیرن.
بله.
در نتیجه ما نمیتونیم رو مرجعیت خبری وایسیم و قیاس کنیم روزنامه و شبکه‌های اجتماعی رو، و در واقع این قیاس از بنا اشتباهه. نکته این دیگه این که تیراژ روزنامه ها هم که آقای بهزادی میگن، باز به نظر من محل بحث نیست. نمیتونه مترو ملاک خوبی برای سنجش جایگاه روزنامه باشه. یعنی ما بگیم چون فلان روزنامه 100 تا تیراژ داره این جایگاهی نداره، ولی فلان روزنامه که 50,000 تا 60,000 تا 100,000 تا 300,000 تا داره این خیلی جایگاه داره.
نه،
باز به نظر من این مترو ملاک نیست. باید دید که اون روزنامه چقدر تونسته یک فضای فکری و گفتمانی رو در سطح خوانندگانش و در سطح جامعه ایجاد کنه.
درود باشه.
الان خب ما خیلی از روزنامه ها رو داریم، این روزنامه فقط تهران مثلا پخش میشه، یا مثلا اصلا به صورت عام چنان پخش نمیشه، روی سایتش بیشتر محل بحثه.
بله.
ولی میبینیم که اتفاقا محتوای شبکه اجتماعی رو، محتوای ما رو این روزنامه داره تهیه میکنه. اینجا اصلا یه وارد بحث دیگه هم میشیم که دیگه اگر خود اون شبکه‌های اجتماعی محتواش از کجا تولید میشه؟ از کار روزنامه‌نگاری که بچه‌ها زحمت میکشن، یعنی از اون مصاحبه‌ای گرفتن، از اون گفتگویی که نوشتن.
بله.
از اون تحلیلی که نوشتن.
بله.
یعنی به نوعی شبکه اجتماعی هم شده ابزاری در خدمت روزنامه‌نگاری. در نتیجه من فکر می‌کنم اگر کارکرد روزنامه متناسب با شرایط روز مجدد دیده نشه و ما همچنان بخوایم کار کردی که روزنامه در دهه 40 و 50 و 60 داشته رو در دهه 90 هم ادامه بدیم، بله قطعا روزنامه نابود شده است. کما اینکه خیلی از روزنامه الان نابود شده است دیگه، ما اصلا اسمی از فلان روزنامه نمیشتن. ولی اگر روزنامه به کارکرد واقعی خودش برسه، این روزنامه به هیچ وقت جدا شده نیست. کما اینکه وقتی تلویزیون اومد سینما از بین نرفت، وقتی سینما اومد عکاسی از بین نرفت. چرا؟ چون عکاسی کارکرد ویژه‌ای داشت که سینما نداشت.
بله.
سینما کارکرد ویژه‌ای داشت که تلویزیون نداشت، و رادیو همچنان کارکرد ویژه‌ای داره که تلویزیون نداره.
درست.
و همه زنده و دارن کار میکنن.
یه نکته رو من اینجا عرض بکنم خدمت شما اینه که فضایی که الان ایجاد شده و سرعت اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی به شکلی بوده که الان شما الان مثلا موضع‌گیری‌های رسمی مقامات کشورهای مهم در دنیا رو شما نگاه بکنید. خب قبل از اینکه این شبکه‌های اجتماعی، قبل از این مثلا چند سال اخیر که مثلا توییتر شکل بگیره، خب خیلی از این مواضع و صحبت‌ها و اینا از مثلا کانال رسمی وزارت امور خارجه یا مثلا رئیس جمهور هر کشوری، اونم در یک جلسه رسمی در یک تایم رسمی زده میشه. شما نگاه میکنید مثلا الان این شبکه‌ها اومدن جایگزین این به اصطلاح جلسات رسمی شدن. یعنی مثلا وقتی ما رئیس جمهورمون یه حرفی داره، گاهن میاد توی توییتر شخصی خودش میزنه. یا مثلا رئیس جمهور منحوس آمریکا هم وقتی یک حرفی داره، اینها دیگه صبر نمی‌کنن که تای تایمی بشه که مثلا در کانال خودش یا در یک گفتگوی خبری در یک زمان خاصی همونجا میان تو توییتر اعلام موضع میکنن، پاسخش هم آنن مقام مثلا مربوطه در فلان کشور مخاطبش همون آن جوابشو میده.
درست.
یعنی اصلا خود به خود این مرزها از هم گسیخته شده و فضای مجازی و سرعت اطلاع رسانی که در فضای مجازی به صورت قهری وجود داره، این اصلا قابل رقابت با رسانه‌های مکتوب نیستش.
کاملا. امیدوارم که البته همکاران من نهایت تلاششون رو کردن. جناب بهزادی، کیفیت صدا بهتر شد برای شما؟ بسیار در خدمتتون هستم. هم بفرمایید.
والا من که حرفای آقای عبداللهی رو پوش دادم، یه بخشایی که اصلا نفهمیدم، نه این که کیفیت باید خواست، بلکه اصلا من و ایشون که تفاهم نداریم به خیلی بخشایش رو چیزایی بود که خود ما تو کتابای درسی خوندیم. در نتیجه من چیز دیگری دارم میگم. میگم اصلا اینترنت با فضای مجازی فرق میکنه. اینترنت مثل شابخونه است، یک صدایی رو منتقل میکنه، یک تصویری رو منتقل میکنه، یک نوشته‌ای رو منتقل. ببخشید من روی اینترنت به عنوان یک وسیله صحبت میکنم که چی؟ صدا، تصویر، نوشته، همه اینا روش دعا میگیره و منتقل میشه. شاب خونه نوشته منتقل میکنه، تلویزیون صدا و تصویر منتقل میکنه، رادیو صدا منتقل میکنه. ما اینا رو با هم خلط کردیم. من این خلط رو توی مپس آقای بعضی از دوستان میبینم.
بسیار عالی. خب آیه عبداللهی، رو کرده جناب دکتر بهزادی این است که ما کمی دچار خلط این مباحث شدیم. حالا فارغ از نکته‌ای که گفتن، خب در مواجهه با برخی از فرمایش شما شاید ایشون کمی مخالفت دارن و یا زاویه دارن. حالا نگاه شما رو هم بیشتر با این روی کرد بشتریم، چون شما خودتون در فرمان از فرمایش خودتون وام میگیرم. اشاره فرمودین که با اینکه در حوزه فضای برخط روزنامه جوان مشغول فعالیت هستید، اما بخشی از آبشخور همین فعالیت رو از بدنه روزنامه نگاران میبینید. در همین تعامل و همراهی، اگر که بخواید چشم‌اندازی از آنچه که در ما همش داریم راجع به گذشته و حال صحبت میکنیم، به هر حال فضای مجازی به همون اندازه در طی سالهای آینده توسعه پیدا خواهد کرد که ما شاهد فراز و فرودهای حرفه روزنامه نگاری هم خواهیم بود، کمی دیدمون رو متمرکز بکنیم بر مثلا یک دهه آینده. چشم‌انداز شما چیست که به عنوان یک روزنامه نگار حالا بیشتر تمرکزتون در حوزه فضای برخط روزنامه جوان هست؟
خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم یه نکته رو در آینده خیلی با دقت کنیم و اون هم تحولاتی هست که با کرونا ایجاد شد.
بله.
کرونا تقریبا خیلی از ساختارهای ما، حالا چه فیزیکی و چه ذهنی، رو شکسته.
بله.
و دیگه اون ساختارها دوباره داره بازسازی میشه. نمونه بسیار مشهودش میشه بگیم همین چند هفته بعد از عید امسال بود که معاونت مطبوعاتی اعلام کرد که خب نسخه کاغذی فعلا نباید در بیاد. ستاد ملی کرونا اعلام کرد که نسخه کاغذی در نباید در بیاد. من فکر میکنم این دو ماه بهشت روزنامه‌نگاری آنلاین بود در همه سالهای گذشته. یعنی واقعا تو اون دو هفته توجهی که به بخش‌های آنلاین روزنامه ها شد، من احساس می‌کنم هیچ موقعی توجه نشده بود و این احتمالاً در آینده ادامه دار خواهد بود. یعنی خیلی‌ها به خاطر کرونا دیگه همون نیمچه خرید روزنامه هم نخواهند داشت و و و مسائل دیگه‌ای که به خاطر این کرونا ممکنه پیش بیاد. در نتیجه در نهایت من فکر می‌کنم ما اگر بخوایم ناظر به آینده صحبت کنیم، همون حرفی که بار اول هم خدمتتون گفتم، کاغذ حذف شدنی است ولی روزنامه نگاری نه. روزنامه نگاری قطعا در بستر آنلاین ادامه پیدا میکنه و حالا تحولاتی که در این حوزه اتفاق خواهد افتاد قطعا دست برتر در این تحولات با بخش آنلاین خواهد بود و روزنامه نگارها هم باید سعی کنند قابلیت های روزنامه نگاری آنلاین رو افزایش بدن، هم ابزارها رو گسترش بدن. من فکر میکنم از این حیث هم با آقای دکتر بهزادی هم نظر هستیم، اختلافی نیست و شاید اگر یه فرصتی بود که رو در رو با هم دیگه بیشتر صحبت میکردیم تهش به این نتیجه میرسیم که دو نفر داریم مثلا یه حرف رو میزنیم، ادبیات ها مختلف.
بله، حالا با توجه به همین نکته‌ای که جناب عبداللهی اشاره کردیم، من پرسش مشترکی رو هم از شما هم جناب دکتر بهزادی خواهم داشت و البته در این میان همراه خواهیم بود با رویکردها و نگرش‌های جناب جوانشیر محترم که عمیقاً هم مشغول یادداشت برداری هستند. در همین چشم اندازی که دارید می‌فرمایید، فارغ از این که خبر میماند یا خیر، فضای مجازی می‌تواند برتری پیدا کند به فضای مکتوب، آن روی دیگر سکه تربیت نیروهای ما برای همراهی برای تقویت روزنامه نگاری مکتوب ما تا چه حد میتونه مؤثر باشه که ما باز هم شاهد این توازن برقراری شکل رسانه های مکتوب در کنار فضای دیجیتال باشیم. جناب بهزادی، اول باز شما آغاز بکنیم.
والا خب هر وسیله ای باز من خدمتتون بگم کار باهش الزامات خودش نداره.
بله.
برای مثال شما اگه میخواید خبر منتقل کنید، خبر تو رادیو یک الزاماتی داره، تو تلویزیون یک الزاماتی داره، تو روزنامه یک الزاماتی داره و حتی تو فضای مجازی آنلاین یک الزاماتی داره. خب این گسترش پیدا کرده کار رسانه. وقتی گسترش پیدا کرده، در نتیجه استادان و کسانی هم که درس میدن باید تو این زمینه متخصص باشن. متاسفانه من تصورم اینه که ما تخصصهای لازم رو کمتر داریم. دوستانی که از دانشکده ها فارغ التحصیل میشن و میخوام بیان کار رسانه بکنن، حالا کاغذیش به کنار، کار آنلاین بکنن، کوچکترین آموزش کار آنلاین ندیدن. خب اینا رو باید ما دقت داشته باشیم، بتونیم مراکز آموزش آنلاین رو تقویت کنیم.
بله.
استادامون رو روشون کار کنیم که بتونن این آموزش ها رو منتقل کنن به فضای دانش آموزی. اگر نداشته باشیم که آینده خوب است، اگر نداشته باشیم باز اون مشکلی که تو فضای رسانه ها تا به حال بوده و الان هم من میبینم یکی از دوستان اشاره کرد که مطلب رو از اینترنت برمیدارن یه مقدمه میذارن، خب من هم همین رو میبینم. همین هاست که باعث ضعف رسانه ای ما شده.
درسته.
منتها یک اشاره من این است که خاص به فعلی مملکت ما همینه، یعنی نمیخوام بیشتر از این باشه. در نتیجه اینا باید درست شد. درست شدن اینا عزمی خواهد، عزمی که جزم باشه و دانشجویی بشه وقتی که میره سر کلاس آموزش بدن. بعد چیز مهمترین مسئله اینه که تو کار رسانه فضای شاگردی و استادی برقرار باشه. خیلی از اهالی رسانه تو دنیا با شاگردی استاد شدن.
بله.
حتی اگر دانشگاه دیده باشن درست کنیم.
خب جناب بهزادی، من در حقیقت از طرح این پرسشم هدفی رو داشتم. شما الان هم در حقیقت به این نکته اشاره کردین، در فصل نخست فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که خب مرجعیت خبر در حقیقت در کشورها بنا به رویکردی که شما داشتید از بین رفته. از آن سو میفرمایید که فارغ التحصیلان ما در حداقل رشته مطبوعات آموزش خبرگزاری برخط رو، خبرنگاری برخط رو نمیبینن، ولی با همین رویکرد تازه میفرمایید که دست بالا رو داره و خب ما با وجود همه استادها رسانه مکتوب خودمون رو از دست دادیم. الان با این دوراهی چگونه میتوانیم برخورد بکنیم که هر دو هم در فرمایش شما بود؟ بالاخره ما مرجعیت خبر رو از دست دادیم، یا اونم در مواجهه با روزنامه نگارانی که در حوزه آنلاین طبق فرمایش شما، عذرخواهی میکنم، در حوزه برخط طبق فرمایش شما تازه آموزش ندیدند، ما این مرجعیت رو از دست دادیم. اگه آموزش ببینن که شاید اوضاع بدتر بشه.
دقیقاً. ببینید ما ببخشید تو هر دو زمینه ای که اشاره می کنید مشکل داشتیم. یکی این که یک انقلابی شده بود، یه انقطاعی در روزنامه‌نگاری کشور به وجود اومده بود. روزنامه‌نگاری کاغذی بعد از انقلاب از نو شروع شد، یعنی یه سری جوان اومدن شروع کردن، عشقم داشتن، شورم داشتن، اومدن کارشون رو کردن که آموزش ندیده.
درست.
این آموزش ها آموزش های دانشگاهی هم به وسیله کیا انجام شد؟ به وسیله همونایی که قبلا آموزش ندیده بودن ولی کار عملی کرده بودن بدون آموزش. اینا مشکلاتی بود که ما داشتیم.
بله.
ولی الان باید بشینیم برنامه ریزی کنیم، حلش کنیم، شرایط کشور رو به گونه ای بسازیم که این مشکلات رو حداقل در فضای مطبوعاتی رو حل کنیم. چون در حقیقت این مملکتی که فضای مطبوعات درستی نداشته باشه، منظورم فضای رسانه‌ایه، آسیب‌های زیاد می‌بینیم.
بسیار عالی. خب آیه عبدالله، ما رویکرد شما هم در حوزه آموزش داشته باشیم. همین پرسشی که در ابتدا از جناب دکتر بهزادی پرسیدم، نظر شما درباره آموزش نیروهای ما چه در حوزه روزنامه‌نگاری مکتوب چه در حوزه فضای برخط؟
خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو به نظرم اولش جا داره بگم، یعنی حالا
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای بهزادی مرتب از نگذاشتن و نشدن و بسته بودن فضا میکنن. حالا ایشون جانشین روزنامه اعتماد هم جانشین میدیم، من نمیدونم دیگه چی باید میخوام بنویسن که الان نمینویسن. اینا که الان تو روزنامه اعتماد خب دیگه اصلی ترین مقام های سیاسی کشور نقد میشه، اصلی ترین سیاست های کشور نقد میشه، بزرگترین حرف ها زد دیگه، خود دیگه با چکار کنم که اسمش بشه آزادی؟ حالا بگذاریم، خیلی وارد این حاشیه برنامه نشیم. من فکر میکنم اول این شناخت الزامات این فضای شبکه‌های اجتماعی باید به ما مشخص کنه که ما آینده به چه سمتی بریم. خب شبکه‌های اجتماعی مهمترین ویژگیشون شاید این باشه که دیگه مخاطب محوره، یعنی مخاطب دیگه مثل قدیم نمیره یه روزنامه بخره مجبور شد صفحه 1 تا 16، 1 تا 20 یا 1 تا فلان بخونه.
بله.
هر آنی که احساس کرد که این برنامه یا این محتوا خوشایندش میذاره کنار. خب این خیلی مهمه که ما به قدرتی برسیم که بتونیم محتواها و حرفامون رو خوشایند بیان کنیم. این به نظرم آموزش میخواد و بعد گسترش ابزاری هم میخواد. نکته دوم اون بحث تفکر نقدیه. حالا تفکر نقدی به این، نه به این معنا که همه چیز رو نقد کنه طرف، نه، به این معنا که سنجشگرانه عمل کنه.
بله.
بتونه عمیق فکر کنه و عمیق انتخاب کنه و متر و معیارهایی رو برای اون انتخاب محتوا در نظر بگیره. بله. هم نویسنده هم خواننده. خب این تفکر نقدی هم متر و ملاک مهمیه. سوم این که خیلی از رسانه‌های دنیا، فرزن حالا اگه بخوام از دقیقا تا نیویورک تایمز به خبرنگاراش اجازه نمیده شخصا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنن. چرا؟ چون نمیخواد روزنامه تو روزنامه کنه دیگه. طرف الان خیلی از اوقات الان توی رسانه‌های ما اینجوریه، اونقدری که فرد شخصا در شبکه‌های اجتماعی شهرت داره،
بله.
اصلا در روزنامه‌اش اینجوری نیست. اتفاقا مطالب روزنامه‌اش بسیار ضعیف، مطالب شبکه‌های اجتماعیش بسیار قوی. یعنی قدرتش رو داره صرف شخصش میکنه در شبکه اجتماعی، نه صرف روزنامه‌اش.
بله.
این هم یک متروملاک مهمیه دیگه که باید در نظر گرفت. و بحث چهارم اون پرورش فکریه که اون که عرض کردم اولا توضیح دادم. من فکر می‌کنم این چهار تا مورد خیلی مهمه.